با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب مزامیر، مزمور 100. موضوع اصلی این مزمور عبارت است از سرایندگان سرودهای روحانی و حمد و ستایش او. این مزمور پایان بسیار عالی آن مجموعه کوچک مزمورهایی است که با مزمور 94 شروع و با این مزمور خاتمه می‌یابد. در این بخش دیدیم که خداوند عیسی مسیح پادشاه است. یهوه پادشاه است. یعنی در مزمور 93 آیه 1 دیدیم که خداوند سلطنت می کند، او خود را به جلال و قدرت و عظمت آراسته است. این قسمت از آینده و زمانی صحبت می کند که خداوند دوباره به زمین خواهد آمد. اولین بار که آمد در جلال و قدرت نیامد. همانطوری که نویسنده ای نوشته، او به صورت نوزادی آمد که باعث گریه زنی شد. آمدن او به زمین برای بار دوم آنچنان است که در مزمور 93 آیه 1 نوشته شده است. او خود را به جلال و قدرت و عظمت آراسته است. مزمور 94 آیه 1 به این صورت شروع می شود. ای خداوند، ای خدای انتقام گیرنده، قدرتت را نشان بده. وقتی خداوند دوباره به این زمین بیاید، همه چیز را درست خواهد کرد. ما نمی توانیم چنین کنیم چون انتقامجو هستیم. ولی خداوند به این صورت سلطنت نخواهد کرد. او از حق دفاع خواهد کرد ولی انتقامجو نخواهد بود. و سپس در مزمور 95 آیه 1 خواندیم که بیایید خداوند را ستایش کنیم و در وصف صخره نجات خود با شادی سرود بخوانیم. مزمور 96 آیه 1 میگوید سرودی تازه در وصف خداوند بخوانید. ای همه مردم دنیا، در وصف خداوند سرود بخوانید. در مزمور 97 آیه 1 نوشته شده است خداوند سلطنت میکند، پس ای ساکنان زمین شادی کنید. و در مزمور 98 آیه 1 گفته شده است سرودی تازه در وصف خداوند بسرایید، زیرا کارهای شگفت انگیز کرده است. در مزمور 99 آیه 1 نیز می‌خوانیم ای قوم ها بترسید، زیرا خداوند سلطنت می‌کند. و اکنون به مزمور 100 می رسیم که یک سرود نیایش و حمد و سپاس بزرگ است. این یک سرود شکرگزاری با شکوه است که از سوی سرایندگان در پایان این مجموعه خوانده می شود. یک پایان شکوهمند این مجموعه عالی از مزمورها را مشاهده می کنیم. در مزمور 100 آیه 1-2 می خوانیم ای ساکنان روی زمین، در حضور خداوند فریاد شادی سردهید. خداوند را با شادی عبادت کنید و سرودخوانان به حضور او بیایید. یک بار دیگر می خواهم تأکید کنم که خدا نمی خواهد برای پرستش و ستایش او با قیافه‌های اندوهناک بیایید. زمانهایی است که اندوهگین هستیم، مشکلات ما را احاطه کردند، وسوسه ها بر ما غلبه کردند و یا به حضور خدا میاییم تا اعتراف و توبه کرده و از او تقاضای بخشش کنیم. به او پناه برده و خود را به او می سپاریم. اما هیچ یک از اینها عبادت و پرستش خدا نیست. پرستش خدا زمانی است که به نزد او میایید برای اینکه او را حمد و ستایش کنید. او می خواهد که شاد و خوشحال باشید. بسیاری از افراد تصور میکنن که بایستی ساعات خوشی و شادمانی را در یک دیسکو یا مجلس رقص و آواز همراه خوردن شراب‌های الکلی داشته باشند. آرزو دارم که ساعات شادی و خوشی را در کلیسا می‌داشتیم بدون اینکه به شراب‌های الکلی نیاز باشد. اجازه دهید آهنگ‌های شاد بنوازیم و برای پرستش و عبادت خدا آماده شویم. ای ساکنان روی زمین، در حضور خداوند فریاد شادمانی سردهید. خداوند را با شادی عبادت کنید و سرودخوانان به حضور او بیایید. این آیات همه انسانها را شامل می شود، برای همه قوم ها است. این یک پرستش و ستایش جهانی می باشد. زمانی خواهد آمد که تمام زمین قادر خواهند بود آواز شادمانی بخوانند. ای ساکنان روی زمین، در حضور خداوند فریاد شادمانی سردهید. خداوند را با شادی عبادت کنید و سرودخوانان به حضور او بیایید. این یک مزمور عالی برای ستایش کردن است. او را حمد و ستایش کنید، او را بپرستید و جلال دهید. اکنون من یک واعظ و کشیش بازنشسته هستم و می توانم بگویم که تجربه هایی در این کار دارم و همینطور می خواهم در اینجا به کشیش های جوانتر راهنمایی کنم که چگونه مراسم پرستشی را بهتر برگزار کنند. انتقادی را در رابطه با خدمت خودم می پذیرم و آن این است که من حمد و ستایش را به اندازه کافی به برنامه های پرستشی کلیسا اضافه نکردم. ما بایستی بیشتر حمد و ستایش می کردیم. باید بیشتر خدا را می پرستیدیم. بایستی بیشتر با شادمانی و خوشی به حضور خدا می رفتیم. این مزمور مانند یک سرود نیایش و حمد و ستایش بزرگ است. نیایش های متفاوتی در کلام خدا یافت می شود. یکی از آنها را ایمانداران می توانند در افسسیان فصل 1 آیه 3 بخوانند. چقدر باید خدا را شکر کنیم. خدایی که پدر خداوند ما عیسی مسیح است و همه برکات آسمانی را به ما ارزانی داشته، به این دلیل که ما از آن مسیح هستیم. خدا نسبت به ما خوب و نیکو بوده است. او همه برکات روحانی را به ما داده است، اما بعضی از ما خودمان از آنها استفاده و بهره نمی بریم. آنها را در یک انبار سرد ذخیره کرده و نگه می داریم و منتظر یک روز بارانی می باشیم. خب امروز یک روز بارانی است، بدون توجه به اینکه چقدر خورشید در آسمان می درخشد. شروع کنید که از برکاتی که خدا برای شما دارد استفاده کنید. نیایش عالی دیگری را می توان در کتاب مکاشفه فصل 1 آیه 5 الی 6 بخوانید. و از جانب عیسی مسیح که تمام حقیقت را به طور کامل برای ما آشکار می فرماید. مسیح نخستین کسی است که پس از مرگ زنده شد و هرگز نخواهد مرد و برتر از تمام پادشاهان این جهان است. سپاس و ستایش بر او که ما را محبت می نماید و با خون خود ما را شست و از گناهانمان طاهر ساخت. او ما را در ملکوت و سلطنت خود به مقام کاهن منصوب کرده تا خدا یعنی پدر او را خدمت نماییم. پاینده باد عظمت و سلطنت او. آمین. نمیدانم شما چه احساسی دارید، ولی این آیات مرا به شدت هیجان زده می سازد، به طوری که می خواهم در آسمان پرواز کنم. از همه دنیا خواسته شده که او را با آواز و فریاد بلند شادمانی حمد و ستایش کنند، با سرودهای شکرگزاری به حضور یهوه خداوند عظیم آمده و او را پرستش کنند، چون در آن روز همه جهان او را خواهند شناخت. در آیه بعدی به نکته جالب اشاره شده است. هماهنگی میان خدا به عنوان خالق و خدای نجات دهنده و آزاد کننده را مشاهده می کنیم. در مزمور 100 آیه 3 می خوانیم: بدانید که او خداست، او خالق ماست و ما قوم او هستیم و گوسفندان چراگاه او. افراد زیادی وجود دارند که نمی دانند خداوند عیسی مسیح همان خداست. حتی تعداد بسیاری از مسیحیان نیز به این واقعیت آگاه نیستند. در کلیساهای اولیه مسیحی وقتی اولین دوره ستم و جفا آغاز شد، رسولان به کلیساهای شهر اورشلیم بازگشتند تا در مورد آنچه اتفاق افتاده بود گزارش دهند. سخنان آنها باعث شد که کلیسا تشویق به دعا کردن شود و در اعمال رسولان فصل 4 آیه 24 این چنین دعای خود را شروع کردند: خداوندا، تو آن خدایی هستی که آسمان و زمین و دریا و آنچه در آنهاست آفریدی. کلمه خداوند به عیسی مسیح اشاره می کند. شاید شخصی بگوید گفتن این سخن آسان است. بله، اما سوال این است که آیا شما امروز به آن ایمان و باور دارید؟ مسیحیان زیادی امروزه هستند که طوری عمل می کنند، مانند اینکه او خدا نیست. او خالق ماست. خدا خالق است. بایستی او را بپرستیم چون او خالق است. او این جهان هستی را آفریده است. نه تنها او را به عنوان خالق پرستش می کنیم، بلکه ما قوم او هستیم و گوسفندان چراگاه او. چگونه گوسفند او می شوید؟ شما باید آمرزیده شوید، باید آزاد شوید. در اینجا است که شبان برای گوسفندان می میرد و جانش را فدا می کند. گوسفند برای شبان نمی میرد. در این مزمور درباره کدام گوسفندان صحبت می شود؟ منظور از گوسفندان در اینجا قوم اسرائیل می باشند. خداوند شبان آنان نیز هست. اما خداوند عیسی مسیح گفت که او گوسفندان دیگری نیز دارد که بخشی از قوم اسرائیل نیستند. در انجیل یوحنا فصل 10 آیه 14 الی 16 می گوید: من شبان خوب و مهربانم و گوسفندانم را می شناسم و آنها نیز مرا می شناسند. درست همانطوری که پدرم مرا می شناسد و من او را می شناسم. من جان خود را در راه گوسفندان می دهم. من در آغولهای دیگر نیز گوسفندانی دارم. آنها را نیز باید بیاورم. آنگاه به صدای من توجه کرده همه با هم یک گله خواهند شد با یک شبان. خداوند شبان قوم اسرائیل است. او همچنین شبان من و شماست اگر به او تعلق داشته باشیم. ما قوم او هستیم. در مزمور 100 آیه 4 می‌خوانیم: با شکرگزاری از دروازه‌های خانه او داخل شوید. سرود خوانان به صحن‌های او بیایید. او را پرستش کنید و نام مقدسش را گرامی بدارید. این روشی است که خدا می‌خواهد به حضور او بیاییم. روزی شخصی به من میگفت که به مراسم عبادتی یکی از بزرگترین کلیساها رفته بود و مکانی چنین مرده و سرد را هرگز قبلا مشاهده نکرده بود. میدانید مشکل آنجا چه بود؟ مردم با حمد و ستایش در قلبهایشان به کلیسا نمی آمدند. آنان با شکرگزاری خدا در قلبشان به آن مراسم کلیسایی نیامده بودند. آنها به دروازه های او با شکرگزاری وارد نشده بودند. اگر شما در روز عبادت کلیسایی به آنجا می روید تا خدا را بپرستید، حتما با شکرگزاری و حمد و سپاس در قلبتان به کلیسا بروید. اگر موفق نشوید که چنین کنید، برای کلیسایتان آنچنان فرد مفیدی نخواهید بود و کمکی به آن عبادت و پرستش نخواهید کرد. در مزمور 100 آیه 5 می خوانیم: خداوند نیکوست و رحمت و امانتش را انتهایی نیست. من نمی دانم شما چه کسی هستید یا چرا زندگی می کنید و در کجا هستید، ولی می دانم که خدا نسبت به شما خوب و نیکوست و او نسبت به من نیز نیکو است. چقدر خدا خوب است. رحمت او را انتهایی نیست. رحمت او همیشگی و دائمی است. او در رحمت نمودن کمبود ندارد. رحمت‌های او برای هیچ کس تمامی ندارد. او به اندازه کافی برای شما رحمت در اختیار دارد و می تواند و می خواهد به شما بدهد. رحمت ها و برکات او همیشگی و بسیار زیاد می باشند. بی نهایت است و هیچگاه تمام نخواهد شد. خداوند نیکوست و رحمت و امانتش را انتهایی نیست. این چه مزمور عالی و باشکویی از حمد و ستایش خداوند است. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی مزمور 100 در کتاب مزامیر به پایان میرسد. اکنون به بررسی مزمور 101 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب مزامیر، مزمور 101. موضوع اصلی این مزمور عبارت است از سرودی برای پادشاه که با نیکی و عدالت داوری و سلطنت می کند. این یکی از مزمورهای داوود است. در اینجا مجموعه کوچک دیگری شامل 6 مزمور، یعنی از مزمورهای 101 الی 106 را داریم که در ستایش پادشاه می باشند. حدس بزنید که چه شخصی محور اصلی این سرودنامه روحانی است؟ بله، همه چیز در رابطه با او، یعنی خداوند عیسی مسیح است. او پادشاه عدالت و صلح می باشد و او بر روی این زمین سلطنت خواهد کرد. این مزموری است که به هیچ طریقی با زمان سلطنت داوود مناسبت و هماهنگی ندارد و بنابراین بایستی یک مزمور نبوتی باشد. به آینده نگاه می کند، یعنی به مردی که خدا درباره او به داوود گفته بود، یعنی به آن که از نسل داوود خواهد آمد. منظور از آن شخص سلیمان یا هر شخص دیگری که از نسل داوود باشد نبود تا زمانی که عیسی مسیح در شهر بیت لحم به دنیا آمد، چون او از خانه و از نسل داوود بود و همان کسی بود که پیشگویی ها را به انجام می رساند. خداوند عیسی مسیح همان مردی است که مزمور نویس در مورد او در اینجا صحبت می کند. در مزمور 101 آیه 1 می خوانیم: ای خداوند، رحمت و انصاف تو را می ستایم و با سرود تو را می پرستم. این مزمور نیز مانند مزمورهای دیگر با حمد و ستایش خواندن خدا آغاز می شود. ای خداوند، رحمت و انصاف تو را می ستایم و با سرود تو را می پرستم. امروزه رحمت و انصاف یا رحم و عدالت در کنار یک دیگر قرار ندارند و همراه نمی شوند. برای انسان دشوار است که بین آن تعادل برقرار کرده و آنها را در کنار یک دیگر نگه دارد. اما خدا می تواند این کار را انجام دهد. ما می توانیم رحمت و انصاف را بخوانیم چون او را می ستاییم و با سرود او را می پرستیم. او پادشاه نیکی و عدالت و پادشاه صلح و آشتی است. چه شخصیت عالی و باشکویی از او در اینجا معرفی شده است. در مزمور 101 آیه 2 می خوانیم: من راه درست و بی عیب را در پیش خواهم گرفت و با خردمندی رفتار خواهم نمود. ای خداوند، با حضور خود مرا در این راه یاری فرما. به خاطر نمی آورم که داوود در خانه خود چنین زندگی داشت. آن که در اینجا معرفی می شود همان نجات دهنده، یعنی پسر یگانه خدای پدر است. این پادشاه پسر انسان است. توجه داشته باشید که بر روی زمین پسر انسان بود. در کار نجات بخش خود او پسر یگانه خدا بود که آمد جانش را فدا کند و تحت اراده خدا خود را فروتن و متواضع ساخت مادامی که بر روی زمین بود. او به خواست خود مطیع اراده خدا شد. ما همیشه تلاش میکنیم که جایگاه بالاتری را به دست آوریم، ولی او جایگاه پستری را پذیرفت برای اینکه ما را به جایگاه بالاتر برساند. مسیح قبل از اینکه در جسم به این دنیا بیاید بر طبق عبرانیان فصل 10 آیه 7 گفت: اینک آمده ام تا اراده تو را به جا آورم. آمده ام تا مطابق پیشگویی کتاب آسمانی جان خود را فدا سازم. زمانی که خداوند ما اینجا روی زمین بود، خوراک او انجام اراده خدای پدر بود که او را فرستاده بود و به طور کامل اراده پدرش را انجام داد. او با صبر انتظار آن ساعتی را کشید که آن را به عنوان ساعت من می نامد، یعنی وقتی که نجات من و شما را امکان پذیر ساخت. امروز او در دست راست خدا نشسته است و هنوز هم اراده خدا را انجام می دهد. او منتظر آن زمانی است که خدای پدر او را دوباره به این دنیا بفرستد، چون پدر در مزمور 110 آیه 1 گفته است: به دست راست من بنشین و من دشمنانت را به زیر پاهایت خواهم افکند. در نامه اول قرنتیان فصل 15 آیه 28 به ما گفته شده است: سرانجام وقتی مسیح بر تمام دشمنان خود پیروزی یافت، آنگاه خود او نیز که فرزند خداست، خود را تحت فرمان پدرش خدا قرار خواهد داد، تا خدا که او را بر همه چیز مسلط ساخته بود بر کل هستی حاکم شود. این آیه باعث بحثای زیادی شده است. واقعا به چه معنی است؟ به این معنی است که پس از اینکه بر روی این زمین سلطنت کرد و مطیع پدرش بود، به جایگاه خود در خداوندی باز می‌گردد، یعنی به همان جایگاهی که یکی از اعضای تثلیث الاقداس خدایی است. خدای پسر در کنار خدای پدر و خدای روح القدس قرار می‌گیرد. اما وقتی او بر روی این زمین بود، بر طبق عبرانیان فصل 2 آیه 12 چنین گفت: من با برادران خود بر خدا توکل خواهم نمود. بلی، او در کلیسا ایمانداران را به حمد و ستایش خدا تشویق می کند. عبادت و پرستش حقیقی حمد و ستایش و شکرگزاری خداست. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می رسد. از شما دعوت می کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید.